بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خدا را شاکریم که نعمت عمر را برای ما ارزانی داشت، بعد دیگر همین ماه رمضان را درک کردیم. خدا انشالله به همه ما توفیق عبادت این ماه و روزه این ماه را لطف کند، موفق بشویم تا حدی خانه تکانی کنیم، قلب را از گناهان پاک کنیم، قلب را از افکار بد پاک کنیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه ملکه، اما نمی شود در ماه رمضان در باره رمضان سخن نگوییم. کمی در باره این آیه بحث می کنم، بعدا بر می گردم به همین تفسیر سوره ملک. یا ایها الذین آمنوا، یکی از امتیازات قرآن این خطابه، نه در انجیل و نه در تورات، آنچنان که اهل علم میگن که این خطابی نیست. این نوع خطاب فقط مخصوص قرآن مجید است که به پیروان خودش میفرماید یا ایها الذین آمنوا. البته غالبا این خطاب ها در مدینه هست، در مکه غالبا یا ایها الناس. بعدن می‌فرماید کتب علیکم الصیام. آقایانی که اهل تحقیق در لغتن، آنها میگن در لغت عرب کتبه به سنگ نوشته میگفتن کتبه. قدیم الایام که مسائل در سنگ می نوشتن، هر روز این قلم و این کاغذ نبود، در اونجا کلمه کتبه را به کار می بردن. و از این که قرآن در اینجا کلمه کتبه را به کار برده، نشانه این است که وجوب صوم یک وجوب ثابت و محکم و پایداره. چیزی که در سنگ نوشته شود پاک شدنی نیست. الان سنگ نوشته هایی هستند که هزاران سال از آنها می گذرد، هنوزم هست. کتب علیکم الصیام یعنی این حب اینن مانند سنگ نبشته است. اونها که میگن در لغت محققن، این کتبه را چنین معنا میکنن. بعدن میفرماید کما کتبه علالذین من قبلکم. این را چرا میگه؟ بفرماید یا ایها الذین آمنوا کتبه علیکم الصیام، تمام. بعدن می فرماید نه، به ملت های دیگر هم نوشته ایم. شاید العلم عند الله. من عرض میکنم هرچی در این یک ماه رمضان اگر موفق بشوم عرض ادب کنم، من فهم خودم را از قرآن میگم، نسبت به خدا نمیدهم، فهم خودم را میگم. شاید علت این که می‌فرماید کما کتب عدد لذین من قبلکم، می‌خواد مسئله را برای من شما آسان کنه. هستن کسانی که روزه گرفتن برای اونها سخته، بگه نه بابا، تنها شما نیستی، امتهای قبلی هم روزه باشتن. مسئله را می‌خواد آسان کند. کما اینکه گاهی شما مثلا از یه جمعیتی یک امتحانی میخواهی، بعدن میگید آقا جان مخصوص شما نیست، کلاس دیگر هم امتحان دارد مثل شما. کما کتب علی الذین من قبلکم، کار را آسان کند، خیال نکنم بر اینکه فقط بر ماست. و اما غایت هدف لعلکم تتقون، خدا گواه است که در این آیه کوتاه چند مطلب را بیان کرده. اولا خطاب میکند یا ایها الذین آمنوا، خطاب تحبیبیه. ثانیاً وجوب روزه را میرساند که این وجوب وجوب محکم این دو. ثالثاً میگد تنها شما نیستی، امتهای پیشین هم دارای چنین وجوبی بودن. چهار، هدف این نیست که شما گرسنه بمانید، نه، این گرسنگی دادان تقواست. انسان در سایه روزه بتواند متقی بشود. تقوا چیه؟ تقوا از وقایه هست. وقایه به چه میگن؟ به اون زرهی که انسان در بدن میپوشد تا شمشیر دشمن اثر نکند، عرب به اون میگن وقایه. تقوا در حقیقت یک حالتیست در نفس انسان، در واقع حکم زرهی است که گناه به قلب انسان راه پیدا نکنه. معمولا تقوا را میگن از خدا بپرهیزیم. خدا کسی نیست که ما از او بپرهیزیم. گاهی میگن از گناه بپرهیزیم. اینها معانی دوریه. لعلکم تتقون یک حالت وقایه و زره مانند که بتواند بدن شما را، روح شما را از گناه نگه دارد، حالت وقایه. در این آیه کوتاه. بعد آیه دوم را هم بخوانم، برگردم به تفسیر خودمون. عرض کردم در ماه رمضان نمی شود بدون بحث در رمضان وارد شد. بعدن می فرماید ایامن معدودات، که اون معلومه چند روزه، خیلی مهم نیست چند روزه. همیشه کلمه معدود را در کم به کار میبرن. در قرآن هر کجا کلمه معدود آمده یعنی کم. میتونی یک آیه بخوانی که در اونجا کلمه معدود آمده نشانه کوچکی؟ و شروه به ثمن بخس معدوده، یوسف را به چند درهم فروختن. کلمه معدوده نشانه کم. بعدن آن بیاد این آیه، فمن کان منکم مریضا او علی سفر. آیه های بعدی، آنان که مریضند و مسافرند، تکلیف آنها از اول این است که روزهای دیگر روزه بگیرند. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدتون، یعنی یجب علیهم صیام و عدت ایام اخر. معلوم بشود از اول روزه واجب اونها ماه رمضان نیست. روزه واجب اونها همون ایام است که بعدن روزه میگیرن. از اینجا معلوم می شود که گاهی برادران اهل سنت در سفر روزه می گیرن. نه، خلاف آیه است. در رمضان در سفر حرامه. آیه هم شاهده. آیه می فرماید فعدتون من ایام اخر، ای یسومون عدتن من ایام اخر. از اول واجب آنها. واجب بنده و جناب عالی که انشاءالله صحیح ما مریض نیستیم همین روزه. اما اونها که مریضند و سفر، واجبشان آینده. فعدتون یعنی یجب صیام و عدتن من ایام اخر. بعد یه نکته را عرض کنم که همه اینها جنبه علمی دارد. همه شنوندگان ما عالمند و مفسرند و محققند و فقیهند و نکاتی را عرض کنم، کارم را تمام کنم. در اینجا می فرماید فمن کان مریضن او علا سفر فعدتن من ایام اخر و علا لذین یتیقونه، اونها که روزه را می گیرن با تمام توان. یتیقونه زمیر به صوم برمی گردد، با تمام توان روزه می گیرن، یعنی آخرین قوتی که دارن به کار می برن، اینها هم روزه نگیرن. اینها چه کنن؟ اینها هم فدیتون طعام مسکین، اینها کفاره بدن. تمام. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. بعضی چنین معنا میکنن که ما میگیم کفاره بدن، یک فدیه یک مد، اگرم بیشتر دادن چه بهتر. اما آیه را که خواندم برای همین دکتر آیان، بعد میفرماید که و ان تصومو خیر لکم. برادران اهل سنت میگن و ان تصومو خیر لکم راجع به همین دو گروه هست، مریض و مسافر. اونها روزه بگیرن بهتره. و ان تصومو خیر لکم. و حالی که آیه قبل گفت که فعدتون من ایام اخر، صوم آنها روزهای بعده، میگن نه، در آخر آیه فرموده و انت صومو خیر لکم، بنابراین مریض و مسافر هم روزه بگیرن مختاره. اما یه جواب داره، اگر تصومو را به مریض برگردانید، مریض دو حالت دارد. یه مریضی هست که مرضش با صوم ارتباط نداره، اون اصلا باید روزه بگیرد، اون محل بحث نیست. محل بحث اون مریضیست که با صوم درگیره، صوم برش ضرر دارد. می فرماید و ام تصومو خیر لکن. مریض بر دو قسمه، مریضی هست که اصلا با صوم ارتباط نداره، فرض کنید یه انسانی هست که پاش درد میکند و خوابیده هست و اما صوم و عدم صوم در اون بدخلقیت نداره، این اصلا محل بحث نیست. محل بحث اون مریضیست که با صوم درگیره. میگید خدا فرموده و انت صومو خیر لکم، همان خدا میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدا چنین فرموده، پس ناچارید که مریض را استثناء کنید، فقط برگردانید به مسافر، اینکه خلاف ظاهره. و انتصومو برمیگردد به همه آیه، آقا دقت کنید، و انتصومو برمیگردد به همه آیه. اجا ایها الذین آمنو، آنها که صحیحن روزه بگیرن، آنها که مریضند و مسافرند ایام بعد روزه بگیرند، آنها که به اصطلاح توانایی کمتر دارند فدیه بدن. و ان تصومو به همین شکل، کدام شکل؟ کدام؟ حاضر، حاضر و سالم در محل، مریض و مسافر در بعد از رمضان، آدم ضعیف هم بعدن فدیه می دهد. و ان تصومو به این شکل خیر لکم، بر نمی گردد فقط به مسافر، بر می گردد. خیلی از جاها قرآن این کلمه را دارد، خیر لکم، بر می گردد از اول آیه تا آخر آیه. خب چند مطلب را ما گفتیم، ببینیم میتونید بشماریم. یک، خطابات یا ایها الذین اختصاص به قرآن دارد. دوم، روزه بر ما واجبه، بعدن می فرماید بر دیگران هم واجب بود. زکریا هم روزه می گرفت، موسی هم میگن روزه می گرفت، حضرت مسیح هم روزه می گرفت. سوم، تقوا در حقیقت هدف از روزه هست، تقوا از کدام وقایه هست. چهارم، آمدیم گفتم دو گروه، از اول وجوبشان غیر روزانه، مسافر و مریض. آخر کارم کسی که در حقیقت توان کمتر دارد بخواد روزه بگیرد، باید آخرین توان را مصرف کند، الا فدیه دهد مدت آن. در آخر و انت صوم و ایها الناس، به هر نحوی که از اول تا آخر گفتیم، و انت صوم و خیر لکم. امشب شما معجم را باز کنید، خیر لکم را پیدا کنید. قرآن این تعبیرها را مکرر دارد، خیر لکم یعنی از اول تا آخر به این نحوی که گفتیم خیر لکم، نه اینکه مسافر در سفر روزه بگیرد. خیر لکم. صلواتی بفرستید. برگردیم برنامه خودمان که برنامه انشاءالله همه ماه رمضان است. سوره ملک را شروع میکنم به تفسیرش. البته خب دو تا اسم دارد، گاهی میگن سوره الملک، گاهی میگن سوره تبارک الذی بیده الملک، دو تا اسم داره. شما میتونید اسم سومی هم بگذارید، میگن المنجیه، در بعضی از کتاب ها میگن نامش المنجیه، هر کس این را بخواند اهل نجات از عذابه. آیا نام های سوره های قرآن توقیفیه؟ فقط مگر از پیغمبر و امام بشنویم یا نه توقیفی نیست؟ هر کسی میتواند برای سوره اسمی بگذارد، اما به شرط اینکه یک نوع تناسب داشته باشد و در به اصطلاح شأن این سوره هم باشد. و الا اگر اسمی بگذارد که در شأن سوره نیست یا با سوره ارتباطی ندارد، اون کار خطاست. بله، اسما توقیفی نیست، و لذا این نام هایی که الان بر سوره ها داریم اینها قابل تعویضه. سوره البقره، این ترجمه کنم، ترجمهش خوب نیست. اگر این سوره را به زبان لاتینی ترجمه کنیم بده، ناچار بگیم سورتون جا افیها قصت البقره. سوره الدخان، سوره دخان، سوره دود معنی ندارد، ناچارم کلمه بگیم که معنای دخان را برساند. خب هدف این سوره چیه؟ هر سوره برای خود هدفی دارد. هدف مسئله توحیده، توحید ربوبیش، هدف توحید ربوبیه. آقایان کرارن شنیده اید از ما دو نوع توحید داریم، البته توحید فراوانه، دو نوع توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت. فرق این دوتا چیه؟ وهابی ها بین این دو مخلوط کرده اند، خیال میکنن توحید در خالقیت همان توحید در ربوبیت. نه، خالقیت آفرینشگری است، از عدم به وجود می آورد، این توحید در خالقیت. ربوبیت کارگردانی و مدیریت، این مسجد را یک نفر می سازد می شود خالق، یه نفر هم مدیر است که این خراب نشود، آباد باشد، بهره‌گیری باشند، این هم میگن توحید در ربوبی. رب به معنای صاحبه، رب و دار یعنی چه؟ یعنی خانه را به وجود آورده؟ نه، رب و دار کسی که خانه را اداره میکنه، رب البستان کسی که باغ را اداره میکند، همچنین رب و دابه کسی که به دابه میرسد از نظر آب و علف. بنابراین دو نوع توحید داریم، توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت. خالقیت آفرینشگریست، ربوبیت کارگردانیست. این سوره انشاءالله آیاتش را بخوانیم خواهم دید که غالبا مسئله مربوط است به ربوبیت. کارگردان خدا یکی، یدبر الامر مدبر اوست، غیر از او مدبر دیگری نیست. وهابی ها میگن عرب ها در توحید ربوبی موحد بودن، فقط در توحید عبادت مشرک بودن. اشتباه میکنن، اونها هم در مسئله عبادت مشرک بودن، هم در مسئله ربوبیت و کارگردانی. و اتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون، در سوره مبارکه یاسینه. و اتخذوا من دون الله آلهتن، بتها، چرا؟ لعلهم ینصرون، تا به وسیله این بتها چه بشن؟ کمک بشوند. معلوم بشود بگفتن ناصر همین بتها. و اتخذوا من دون الله آلهتن لیکون لهم عزا، گویا در سوره مبارکه مریم عزت را دست همین بتها می دونستن. بنابراین در جاهلیت آنها در خالقیت موحد بودن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز، خدا. اما در دو مرحله بعدی مشرک بودن. مرحله بعدی کدام؟ یکی ربوبیت، کارگردانی. دوم عبادت. این سوره ما میخواد اولی را نفی کند. بشر غیر از رب، غیر از خدا ربی نیست، کارگردان خداست. باران بفرست او، رویانده اوست. هرچه در آدم فعل و انفعالی هست و تدبیری هست همه اشمال خداست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تبارک الذی بیده الملک. تبارک را هم میتونید جمله خبریه بگیرید، هم میتونید جمله انشائیه. اگر جمله خبریه گرفتی، تبارک ای کسرت نعماته، تبارک از برکت است. هر موقع بگن تبارک و برکه به معنی کثرت نعمت، خبر میدهد تبارک الذی کسرت نعمای اون آدمی که بیده الملک، جهان دست اوست. تبارک در اینجا به معنای کسرت نعماته، کسرت خیراته، این جمله خبریه. گاهیم نه، ممکنه جمله انشائیه بگیری. میگن طمع داریم، تبارک الذی انشا میکنم، یعنی نعمات تو زیاد باشد، اکثر نعماتک، نعمتهای خود را در حق ما ارزانی بدار. اولی جمله خبریه است، دومی جمله انشائیه. العلم عند الله ممکنه جمله خبریه باشد، خدا گزارش میدهد تبارک الذی کثرت خیرات خدا. کدام خدا؟ الذی بیده الملک. گاهی هم انشاء بگیر، بگو خدایا از کرم خدمت که زیاد بشود نعمتهای تو، خیرات تو کثیر بشود. کدام خدا؟ الذی بیده الملک. ملک آدم آفرینش. بیده الملک اشاره به چیه؟ سؤال میکنم، توحید در خالقیته یا توحید در ربوبیته یا توحید در عبادته؟ بگید اولیه، دومیه، سومیه، کدامه؟ دومیه دیگه. تبارک الذی بیده الملک، بگد آدم آفرینش در چنگ منه، یعنی مدیرش منم. چرا؟ چون خالق منم، مدیرم منم. این مدیریت از کجا سرچشمه میگیرد؟ از خالقیه. تبارک کسرت نعماؤه و خیراته، خدایی که بیده الملک. خب در اینجا ما یه اختلافی با وهابی ها داریم. اونا میگن به ید حلمه خدا دست دارد و ملک هم دست خدا است. ولی میگن نمیدونم دست خدا چگونه است. میگن خدا حتما دست دارد. اینا میگن اوصاف خبریه. حمد میکنن ید را به همان معنای لغوی. بگد هل خیر یعنی خدا دست دارد. اما کیفیت دست میگن معلوم نیست. میگیم آقا این بگد هل خیر کنایه است. قرآن به زبان مردم آمده. مردم میگن فلانی این خانه در کف دست من است. خانه که تو کف که نیست. یعنی باید اختیارش با منه. به ید هلمر کنایه از تسلطه. فلانی این مطلب کف دست منه، یعنی برش مسلطم. ید در اینجا به معنای دست فلانی نیست تا بگیم خدا دست دارد اما کیفیتش را نمیدونیم. نه، ید کنایه هست. من یه آیه را میخونم شما ببینید. قرآن می‌فرماید گناهکاران که روز قیامت محشور می‌کنیم بگیم هاذا ما قدمت یداک. این که می‌بینید این عذاب‌ها قدمت یداک. آیا همه گناهان ما با دست؟ گناهی داریم با چشم. 24 گناه هم با زبان داریم. گناهی داریم با گوش. ولی همش بگید قدمت یداک. فقط ید را میگه. چرا؟ چون غالبا انسان کارها را به وسیله دست انجام میده. اینها کنایه است. و الا بگیم قدمت یداک، همه گناهان که ید نیست. آدم های بدکاری هستند، زنان بدکارم قدمت یداک. ید کنایه است. در اینجا هم کنایه است. یکی از دوستان نقل میکرد که خب با جمعی می رفتیم و البته مال چند سال قبل، 60 سال قبل از ریاض آمدیم به این طرف، یه نقطه وارد شدیم و یه شیخی از وهابی ها فهمید ما ایرانی هستیم و شروع کرد به بدگویی که شما قرآن را تعویل می کنیم. کجای قرآن را تعویل می کنیم؟ کجا را تعویل می کنیم؟ یه عالمی در آن جرگه بود گفت اگر قرآن را تعویل نکنم شما از رؤیت خدا محروم میشوی. نه، کدوم آیه؟ اتفاقا اون آقا کور بود. گفت اگر تعویل نکنم شما از رؤیت خدا محروم میشوی، از رؤیت پیغمبر اکرم محروم میشوی. گفت کدوم؟ اون آیه که من کان فیها اعما فهو فی الآخرت اعما. هر کس در این دنیا کور باشد در آخرت هم کوره. شما حاضرید این مسئله را بپذیری؟ معلوم می شود اینها کنایاتن. تبارک الذی بیده یک کنایه از سلطه است. خدا مسلط بر ملکه. کدام ملک؟ وهو علی کل شیء قدیر. چرا گفته علی کل شیء قدیر؟ نگفته وهو الرحمن الرحیم. چرا؟ آخر آیه با مضمون آیه باید مناسبت داشته باشه. یه مؤمن بنده خدایی بود و در دستشویی نشسته بود، دعا میخوند اللهم ارزقنی رائحة الجنه. آقا دستشویی که جای این نیست. گفت شیخا ورد خوب آورده ای، لیکن سوراخ دعا گم کرده ای. اینجا جای این دعا نیست، اون موقع وضوز. اللهم هنگامی که انسان استنشاق میکند بگد اللهم ارزقنی رائحة الجنه. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. اینجا میگد علا کل شیء قدیر، نمیگد رحیم و رحمان. چرا؟ چون مناسبت با واقع داشته باشه. بیده الملک مسلط بر ملک. تسلط فرع بگید تسلط فرع قدرت است. تا انسان قادر نباشد نمیتوند بر مرگ مسلط باشد. بنابراین آگه اول معنا کردیم تبارک الذی بیده المرگ و هو علی کل شیء قدیر. بقیه بحث ما انشاءالله به مناسبت همین سوره هاست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.